خودتون هم میتونید چه در تهران چه سرستان ها با 162. اما داستان یک کتاب بشنویم.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خود آن کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، من داوود مرادیان هستم، در خدمتم. من از سال 1386 به صورت حرفه‌ای وارد ساخت مستند شدم. قبلش دستیاری میکردم، دستیار تدوین بودم، نویسنده سریال بودم. دو تا سریال کودک به قلمم ساخته شد، تدوینگر دو تا سریال تو سیمای استانها بودم و از سال 86 به خاطر اینکه در ارتش سرباز بودم و مستندسازی میکردم، به طور حرفه‌ای وارد فضای مستند شدم. تا سال 1394 هم شاید بالغ بر 7000 دقیقه مستند ساخته بودم، ولی دیده نمیشد، چندان توفیقی نداشت. از سال 94-95 به مرور کارهای ما هم به لطف خدا و عنایت خدا دیده شد و خب دو تا کتاب دارم، یکیش لنز بازی است، یکی دوربین بازی، ولی خب اول دومی رو نوشتیم، دوم اولی. و لنز بازی شروعش در واقع از تجربه‌ای بود که در اون 12-13 سالی که برای روابط عمومی سپاه فیلم می‌ساختم، از اونجا در واقع نشأت گرفت. و لنزهای متعددی که در انبارهای طلوع فجر بود و از اونجا ما شروع کردیم روی لنزها کار کردن، قارچاشو شستیم، کوتینگاشو بررسی کردیم، روشون کار کردیم و نمه نمه رسیدیم به یه تجربه به نام آنامورفی که اون تجربه شد پایان نامه لیسانس من. لیسانس گرفتن ما هم تو عکاسی بود که خب ما مدرک برق داشتیم، خواستیم قرارداد ببندیم، گفتم باید مدرک مرتبط داشته باشی. به همین واسطه در واقع رفتم پیام نور و که یه مدرک بگیریم بذارم بالاخره ما قرارداد ببندیم. به طور کلی همه اینا از غم معاش در واقع شکل میگیره دیگه. شما میخوای ارتقا پیدا کنی که سطح درآمدت بره بالا. و خب نتیجه بعدی هم نداشت. من اصل مجموع منجر به کتاب لنزبازی شد. اون هم به خاطر اینکه خانممون صبح تا شب زور میگفت بهمون که یالا بنویس، یالا بنویس. منم گفتم آخه چی بنویسم؟ به درد کی میخوره آخه که من بنویسم؟
من سمیه یعظیمی ستوده هستم، نویسنده، پژوهشگر، تهیه کننده و یه خورده خواستر همسر داوود مرادیان. توی صحبتاشون گفتن که ماجرای کتاب شدن لنزبازی برمیگرده به این که من صبح تا شب بهش میگفتم بنویس. اصل ماجرا اینه که ایشون دانشجوی عکاسی شد توی دوره‌ای به خاطر شرایطی که خودش توضیح داد و نیازمندی به مدرک مرتبط توی سالهای آخر که باید پایان نامه تحویل میداد، موضوعی که بهش پرداخت لنز آنامورفیک بود. خب لنز آنامورفیک رو از سرهم کردن چند تا لنز و قاب لنز روی دوربین‌های دیجیتال به صورت تجربی ساخته بود و به یه نتیجه رسیده بود و یه فیلمی ساخت که یکی دوبار هم از تلویزیون پخش شد. پایان نامه مرتبط شد با همون تجربه ساخت، یعنی ساخت مستند با لنز آنامورفیک.
خوب بود، کتاب خوبی بود، وقتش هم زیاد کردیم، شد 400-500 تا، نه 480 صفحه، اون از روی 500 صفحه شد. دیگه برای دوربین بازی سعی کردیم کتاب رژیم بگیره، یه بخشش رو چاپ نکردیم که چون خب کاغذ گرون شد و نمیشد چاپ کرد. دیگه برای کتاب سوم درام بازی نه کاغذ گرون شد، فهمیدیم که اگه بخوام کتاب چاپ بکنیم بعد طرف انزه معادل یه روز رزق خودش و زن و بچه‌ش باید یه کتاب بخونه. برام شدیم که اصلا دیگه چاپ نکنه.
پایان نامه که نوشته شد، ما یه روز رفته بودیم شهرستان ادب خدمت آقای علی محمد مؤدب، آقای علی اصغر عزتی پاک و آقای نعمتی. دوستان زیادی اونجا بودن، اون جلسه که ما اونجا بودیم، من هم همراه آقای مرادیان رفتم و ایشون داشت توضیح میداد برای دوستان شهرستان ادب که از رفقاش هستن که مثلا من مرز، کل مرز ایران رو گشتم و چه خاطراتی دارم و چه داستانهایی داشت و داشت همه اینها رو تعریف میکرد و آقای مؤدب و آقای عزتی پاک بهش میگفتن که داوود جان خب بنویس، حیف این همه داستان داری و نمی نویسی. داشتن تشویقش میکردن به رمان نوشتن. بعد از جلسه آقای عزتی پاک منو کنار کشید و شاید بزرگترین حرفی که یک نفر، یه استاد میتونه به یه نفر بزنه رو اونجا به من گفت. منو کنار کشید، گفتش که خانم عظیمی، اگر کسی بتونه داوود مرادیان رو قانع کنه و راضی کنه به این که دست به قلم ببره و بنویسه، اون شمایی. اگر که به پیشرفتش علاقه مندی، کمکش کن که بنویسه. من خب یه حرف درست شنیده بودم و احساس میکردم که الان مکلفم به این که یه کاری انجام بدم. یه چند روزی گذشت و حالا ایشون هم داشت پایان نامه رو مینوشت، یعنی دیگه روزای آخرش بود. من هی به فکر فرو رفته بودم که خب چیکار کنم چیکار نکنم. هر روز که آقای مرادیان از سر کار برمیگشت بهش میگفتم که داوود جان میشه مثلا امروز 5 صفحه بنویسی؟ بعد میوه میبردم میگفتم میشه 5 دقیقه مطلب بنویسی؟ دوباره چای میبردم میگفتم داوود جان میشه بنویسی؟ و این روند همچنان ادامه داشت و ایشون خب چند صفحه رو واقعا نوشت، یعنی رمانی که میخواست رو شروع کرد. و من هی میدیدم که خیلی بیشتر راجع به لنز حرف میزنه، راجع به پایان نامش حرف میزنه و خب ایشون بیان خوبی هم داشت به گفتن. من بهش گفتم که چقدر راجع به لنز هم اگه تخصص داری؟ حالا من اون زمان هنوز نمیدونستم که این که دارم میگم مال سال 93 یا مثلا اوایل سال 94 مثلا، نمیدونستم که چقدر تخصص داره. من هم اونجا متوجه شدم. گفتم که چقدر راجع به لنز هم میدونی، چقدر تخصص داری؟ گفتش که اینجوری همه ی اون لنزهایی که در مجتمع طلوع دیده بود، باهاش کار کرده بود، تمیز کرده بود، همه اینا رو که مال سالهای گذشته میشد اونجا برای من تعریف کرد. گفتم میخوای رمانو بذاری کنار، پایان نامتو گسترشش بدی؟ گفت یعنی چی کار کنم؟ گفتم راجع به لنزها بنویس، چیزی که تو خیلی خوب میشناسیش و خیلی خوب راجبش حرف میزنی و خیلی خوب انگیزه داری راجبش حرف بزنی، لنزها، تو بهشون علاقه داری. گفت آره، من دیدن از پشت لنز دوربین رو خیلی دوست دارم. و از اون روز به بعد چای و میوه و شیرینی من رفت به سمت اینکه کتابی در مورد لنزها نوشته بشه و عملا اون پایان نامه گسترش پیدا کنه. اون پایان نامه الان بخشی از کتاب لنزبازی است با عنوان لنز آنامورفیک. اینطوری شد که کتاب لنزبازی آماده شد. حدود یک سال و نیم طول کشید. بعد حالا مونده بودیم به کدوم ناشر معرفیش کنیم. خب ایشون تألیف اولی هم بود و یه مجموعه تخصصی نوشته بود که اصلا در ایران وجود نداشت. بعدها کارشناسان فن گفتن ما اصلا همچین چیزی رو توی ایران نداشتیم و نداریم. و یکی از دوستان آقای مرادیان یه حرف خیلی خوبی زد، گفتش که داوود مرادیان فرصت پیدا کرده لنزها رو تجربه کنه، چیزی که شاید بقیه این فرصت رو پیدا نکنه. و حرفشون کاملا درست بود. البته خب خیلی هم هستن که فرصت تجربه پیدا میکنن اما از این فرصت استفاده نمیکنن. اینکه یک نفر یه سری ابزارالاتی به دستش میرسه و با اونا تلاش میکنه محدودیتاشو کنار بزنه و یه کار مفیدی انجام بده، این به توانایی خود فردم برمیگرده. اینکه آب و چای و میوه رو خب همه خانما جلوی آقایون میذارن، اما اینکه به چه هدفی این گذاشته بشه و بعدش آدم چه هدف والاتری رو از این سرپرستی که توی محیط خونه داره پیگیری داره میکنه، اون خیلی اهمیت داره. و اینو من مدیون آقای عزتی پاک هستم و به خودشون هم گفتم ایشالله که هر جا هستن سلامت باشن. و ایشون رمان نویس خیلی خوبین. توی مجموعه شهرستان ادب یا انتشارات دیگه اگر کسی مایل باشه میتونه کتابهای ایشون رو ببینه و بخونه.
مقدمه کتاب لنزبازی. سابقه اولین موتور سواری من برمیگرده به زمانی که 13 یا 14 ساله بودم. موتور سواری متفاوت ترین اتفاق اون دوران بود و مسیر ورود به مرحله جوانی. جوانی برای هر کسی از جایی یا به طریقی شروع میشه. برای یکی با کلاس بدنسازی و برای دیگری با موتور سواری. و شاید انجام همه اینا با هم میشه ورود به دوره جوانی. سر صحنه سریال ستارگان زمینی از مدیر تولید خواستم سویچ موتورشو بده برم دنبال کاری که قصد انجامشو داشت. من دستیار 3 بودم و این فرصت یه تیر و دو نشون بود. هم موتور سواری رو تجربه میکردم، هم خودم رو تو چشم مدیر تولید شیرین میکردم. سوار شدم، نمیدونستم گازش کجاست و نه ترمزش. فقط سوار شدم، فشاری به دسته گاز دادم و چند متر اون طرفتر خوردم زمین. با خودم گفتم مدیر تولید سریال قطعا این اتفاقو نمیبخشه و فراموشم نمیکنه. اما در کمال تعجب اون با خنده اومد سراغم و گفت منم دقیقا همینطور موتور سوار شدم. لنز و دوربین دیجیتال برای آدم دنبال جستجو همین معنا رو داره. سوار میشی و گاز میدی.
کتاب لنزبازی رو بعدها یکی از دوستان آقای مرادیان کمک کردن بردن انتشارات ساقی و کتاب چاپ شد و یک سال بعدش مدیر داخلی انتشارات خانم رحمانی، ایشالله که هر جا هستن سلامت باشن، تماس گرفتن و گفتن که با آقای مرادیان تماس گرفتن، گفتن که خب الان که داریم به سال دوربین بازی نزدیک میشیم بهتر این که کتاب دوم هم در بیاد. فکر کنم حدود مثلا 5-6 ماه بعد از چاپ کتاب بود که ایشون تماس گرفته بودن. آقای مرادیان بهشون گفته بودن که باید با خانومم هماهنگ کنید و ایشون گفته بودن چرا و توضیح داده بود که چطور لنزبازی منتشر شد. خانم رحمانی عزیزم با من تماس گرفتن و ما دوباره همون مسیر رو رفتیم به سمت دوربین بازی. خب ایشون توی مجموعه آوینی صدا و سیما دوره کلاس برگزار کرده بودن، من توی اون کلاس ها شرکت کردم، همه اون مطالب جمع‌آوری شد و تبدیل شد به کتاب دوربین بازی و مباحثی گفته شد که اون هم شاید تو ایران دیگه نباشه. یعنی چیزی که من میگم شاید به خاطر اینکه حرف کلی نزنم، اما اون چیزی که کارشناسان فن میگن اینه که مثلا اون رنگ سبزی که در فیلم ماتریکس مطرح شده در کتاب آقای مرادیان دوربین بازی، یا رنگ صورتی یا مجموع رنگ هایی که در هتل بزرگ بوتاپست آقای مرادیان مطرح کرده، همه بر اساس اون دریافت های شخصی خودشه و مجموع تحقیقات بسیار زیادی که توی اون مدت ما انجام دادیم برای اینکه رنگ شناسی، نور شناسی در سینمای دنیا، سینمای حرفه‌ای دنیا رو بیاریم، به متن فارسی برگردان کنیم، معادلش رو در زبان فارسی پیدا بکنیم و منتشرش بکنیم. این مجموعه اتفاقاتیه که برای لنزبازی و دوربین بازی افتاده و امیدوارم که کتاب درام بازیشون هم منتشر بشه. یکی از دلایل تأخیرش، تأخیر عمده شد اینه که من اون دوره رو شرکت نکردم و شاید خانم رحمانی که توی انتشارات ساقی دیگه نیست که پیگیری کنه. البته خب قیمت کاغذ هم مزیده بر علته. انشالله که وضع و اوضاع انتشارات در کشور خیلی خوب بشه. امیدوارم که مردم، منهای کسانی که در حوزه فیلم و سینما و تلویزیون فعالیت میکنن، همه مردمی که دارن فیلم میبینن، یعنی بینندگان حرفه‌ای فیلم ها، مردم ما هستن، امیدوارم که همه کتاب دوربین بازی رو بخونن. لنز بازی تخصصیه، هر کس بخونه خیلی چیزی ازش سر در نمیاره جز اونی که با دوربین کار داره. اما دوربین بازی اون بخشی که داره در مورد نورها، در مورد رنگها، در مورد قابها، در مورد اینکه چرا ما یک نفر رو با قاب بسته میبینیم، یک نفر رو در عمق میدان میبینیم، چرا اصلا عمق میدان رو میبینیم یا نمیبینیم در فیلمها، و اینکه خطوط باران کج چه معنی داره در فیلمهای کوراساوا و آیا در سینمای ایران از این المانها، از این رنگها، از این هویتها استفاده میشه یا نمیشه رو میتونه تو کتاب دوربین بازی پیدا بکنه و بهتر فیلم ببینه.
خب یه عده مثل ما دیگه افتاده بودیم به در واقع کویریه، در واقع ماجرای آموزش چیزی نبود بخوام یاد بگیریم. در نتیجه ما مجبور شدیم با تیر و تخته با همین لنزای درب و داغون آنالوگ روی دوربینای دیجیتال کشف و شهود کنیم، ببینیم واقعا مثلا قاب 16:9، قاب 2:40، قاب 2:39:1 اولا این اصلا مفهومش چی است، دوما زیبایی شناسیش چی هست، چیکار باید بکنیم که به چه فرایندی برسیم، چه زیبایی شناسی میده، چه حس روانی میده، داستان چطوری تعریف میکنه. از اونجا دوربین بازی در واقع متولد شد که تازه فهمیدیم نه، همه چی الزاماً خود در واقع لنز نیست، خیلی وقتا چگونگی قرار گرفتن لنز روی دوربین یه داستان دیگری رو تعریف میکنه و فرایند داستانگویی، رنگ، نور، اینها موضوعیت پیدا کرد و خب شد دوربین ها چطور قصه میگن. به واسطه همین یه دوره یک ساله آموزش تکنیک دادم تا اینکه فهمیدم باز دوباره همه چیز تکنیک نیست، محتوایی هم هست که ما این محتوا رو از اساس بچه هامون از بیخ به نوعی در واقع بیگانن باش و بنا شد که این محتوا رو آموزش بدیم که دیگه عمر ارزانی کاغذ به چاپ کتابای ما قد نداد و اون بخش درامبازی هیچ وقت منم انگیزه نداشتم که بخوام تکمیلش کنم و پیادهش کنم و بنویسم و اینها، شاید مثلا وقتی دیگر. اما بالاخره یه دوره تدریس داشتم روی حوزه درام، از بی بسم الله فیلمنامه رو تدریس کردم، چگونه درام خلق میشه، چطور باید یادش گرفت و چطور فهمش کرد، تازه بعد از اینکه فهم کردیم چطور به رشته تحریر در بیاریم. یه مجموعه حداقل 30 ساعته شد که الان روی اینترنت هست به نام درام بازی، ولی در ادامهش این با آموزش روایت تکمیل میشه، یعنی فرد یاد بگیره اصلا روایت چی هست و روایتگری کدومه و در کدام گونه در واقع روایت کردن، کدام ژانرش میخواد حرف بزنه، ادبیات اون ژانر چگونه است. در واقع من همه مسیر رو برعکس رفتم دیگه، اگر کسی بخواد مسیر تکنیک رو طی بکنه ابتدا باید از فهم درام شروع بکنه، درام بازی، بعد دوربین بازی، بعد بره سراغ لنزها. من چون شیفتگی لنز داشتم از آخر شروع کردم و چون این آموزش ها در ایران عمدتاً آموزش هایی نبود که وجود داشته باشه، خصوصا دوربین بازی از اساس وجود نداشت این مفاهیم و هر چه بود همون شات بای شات یا نما به نمای معروفیه که در کالج های آکادمی و دانشگاه های ما تدریس میشه، برای من موضوعیت داشت که آخر صرف این که ما مثلا نمای روی شونه بگیریم، خب که چی؟ نمای روی شونه میگیری که چی بگی؟ اصلا چی گفتنه موضوعیت داره و اون چگونه گفتنه به چی گفتنه وابسته است، نه اینکه اگر سه نفر حرف زدن 10 تا موقعیت تصویر برداری داری یکی از این 10 تا رو انتخاب کن، خب رو چه قاعده ای باید یکی از این 10 تا رو انتخاب کنم، کدوم داستان من رو تایید میکنه. و در واقع از آخر به اول اومدیم دیگه، سرنا رو از سر گشادش دادیم. ان شاءالله هر کی میخواد این فضا رو بره بره از اون وره قصه شروع کنه.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
گفتیم عنوان بحثمون رو اخلاق در نهج البلاغه قرار بدیم، چون خود امیرالمومنین روی کرده مهمی از حرفاش حرفای اخلاقی است.
انا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه
قال علیه السلام ایها الناس
حکیمانه
ربو فیه تجلا و زهر ربه فیه تجلا و زهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کلمات و سخنان ارزشمند امیرالمومنین به حارث همدانی در قالب نامه 69 نهج البلاغه بود. عرض کردیم امیرالمومنین سفارش‌های اخلاقی و اجتماعی رو به حارث همدانی نموده است که اینها برای همه ما مفید و قابل استفاده و انشاءالله مورد عمل خواهد بود. یکی از فرمایشات دیگرشون رو من امروز عرض می‌کنم. به حارث همدانی نوشتن واستسله کل نعمت انعمها الله عليك. حارث همدانی سعی کن نعمتهایی رو که خدا به تو داده است در اون طلب صلاح کنی. یعنی چی طلب صلاح؟ واستسله شاید یه معناش این است که یعنی نعمتها رو حفظ کنی، استدامه ببخشی، از تو سلب نشود. واستسله کل نعمتهایی که خدا بهت داده اونها رو استمرار ببخش، حفظ کن و استفاده مفید ازش انجام بده در راه صلاح و در راه هدایت و در راه پیشرفت. اونها رو به کار ببند. قرآن کریم و روایات ما سفارش فراوانی کردن راجع به یاد کرده از نعمتهای خدا. اینی که نعمتها رو فراموش نکنید، وذکروا نعمت الله، نعمتها رو یاد کنید، نعمتها رو ذکر کنید. آیات فراوانی از قرآن که شاید من یه موردش رو عرض کنم، سوره نحل مفسرین میگن 40 نعمت توش ذکر شده. حتی دیدم بعضیا نوشتن اسم این سوره سوره نعم است، یعنی یکی دیگر از اسمای سوره نعم است غیر از سوره نحل. و حدیث هم داریم من قرأ سوره نحل لم يحاسبه الله بالنعم يوم القيامه. کسی که سوره نحل رو زیاد بخونه خدا روز قیامت در مورد نعمت ها ازش حسابرسی نمیکنه. نه اینکه بی حساب و کتابه، نه، به این معنا که اگر این سوره رو خوند و عمل کرد خود به خود وظیفه شو در مقابل نعمت ها انجام داده، نیاز به حسابرسی نداره. 40 نعمت که من ندیدم در سوره های دیگه قرآن این همه نعمت ذکر شده باشد، از نعمت به دنیا اومدن و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا شروع می شود تا نعمت زمین و آسمان و روزی و نعمتهای متعددی رو خدا تو این سوره شمرده. بعد گله می کند، می فرماید یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها. خیلی ها نعمتهای خدا رو می شناسن اما انکار می کنن. یعرفون نعمت الله، میدونن متعلق به اوست اما میگه انما اوتیته على علم، مال خودمه، خودم به دست آوردم. فرق قارون و سلیمان همین بود دیگه. قارون میگفت انما اوتیته على علم، اینا مال خودمه، ولی سلیمان میگفت هازا من فضل ربی، اینا مال خداست. انتساب، این خیلی نکته ظریفی است که گاهی تو روایاتم شرک خفی خوانده شده. پس ببینید معرفت نعمت 1، انتساب نعمت به خدا 2، و سوم صرف نعمت تو مسیر خودش. 3 وظیفه عمده راجع به نعمت داریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
می سوزد از آن